أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه سخنان حکمای مشارا علیه عرفان نظری نقل فرمود و این سخنان را به عنوان یک اشکال متجه الورود جلوه دادن، اونگاه به حل این اشکالات مشائی می پردازن. فرمودن به این که اگر طبیعت ملزومه یعنی حقیقت وجود مقید به اطلاق سعی واجب باشد بر اساس تشکیک، لازمش شرک است، زیرا برهان وجوب حقیقت وجود من حیث و هیه را اثبات می کند. اگر طبیعت ملزوم هم واجب باشد، یلزم و تعدد الواجب، و این تعدد واجب را شما نمی پذیرید. اگر احتمال تشکیک دادید، این احتمال مساوی با تجویز تعدد واجب است. چون تعدد واجب محال است، پس تشکیک هم محال خواهد بود. وقتی تشکیک محال شد، تماثل مطرح است. به چون تماثل محال است، چاره جز پذیرش وحدت شخصی وجود نیست، به همون بیان گذشت. و اگر بخواهید بالاتر از احتمال تشکیک مسئله تثبیت تشکیک را مطرح کنید، یعنی مدعی تشکیک باشید و تشکیک را از راه اختلافات حالات نسبی اثبات کنید، این مصادر مطلوب است، گذشته از اشکال قبلی، یعنی گذشته از اشکال تعدد واجب، محظور مصادر مطلوب هم هست. زیرا شما اگر مدعی تشکیک بودید، گفتید وجود حقیقت مشکک است، تشکیک به این معناست که در ضمن اشتراک در یک اصل، درجات اشتراک هم فرق میکنند. شما ناچارید بگویید که یک مرتبه واجب اولا و اشد و اتم و اکمل هست نسبت به مراتب دیگر، تا از این را تشکیک ثابت کنید. در حالی که تا شما واجب طبیعت ملزوم را واجب ندانید، یک مرتبه خاص را واجب ندانید، نمی توانید بگوید او اشد است و اولاست و اتم است. شما ادعای تشکیک را با چی اثبات می کنید؟ شما مدعی هستید که وجود حقیقت ذات مراتب است، که بعضی از مراتبش واجب، بعضی از مراتبش ممکن. دلیلتون بر تشکیک چیست؟ دلیلتون بر تشکیک آن است که بعضی از مراتب اشد و اکمل و اتم است نسبت به مراتب دیگر، در حالی که اون مرتبه که اشد و اتم و اکمل است اول کلام است که موجود است یا نه. شما قبل از اثبات اون مرتبه نمی توانید وصف اون مرتبه را ثابت کنید، و اگر وصف را اثبات کردید، موقوف بر آن است که مرتبه را اثبات کرده باشید، در حالی که شما می‌خواهید با همین اوصاف گوناگون تشکیک وجود را اثبات کنید و درجات گوناگون را اثبات کنید، در حالی که بدون اثبات اون درجات حالات گوناگون را نمی‌شود تثبیت کرد. این خلاصه متن است که شارح همین متن را تبیین فرموده، منتها از سخنان مصنف در کتاب اعتماد کبیر کمک گرفتن و همچنین از سخنان محقق طوسی در شرح اشارات مدد گرفتن و مسئله تشکیک را ابطال کرد. ولی آیا مسئله تشکیک همین است که محظور مصادر مطلوب در بر دارد؟ و آیا مسئله وحدت شخصی مفروغ عنهاست که ما بگوییم اون برهان که تام است و قابل نقد نیست، دلیل دلالت میکند برای اینکه حقیقت وجود من حیث و هیه موجودتون لا تقبل العدم و کل ما کان کذالک فهو واجب فحقیقت الوجود واجبتون، این را اصل بگیریم، اونگاه تشکیک را به عنوان این که مصادر مطلوب است نفی کنیم، یا همین محذور مصادر مطلوب بر اون برهان هم هست. اون چه که مورد اتفاق عارف و حکیم است اصل واقعیت است در برابر سفسطه، و اون چه هم که باز مورد اتفاق عارف و حکیم متعله است آن است که وجودات حقایق متباینه و از هم گسیخته نیستند. ولی آیا وجود حقیقت واحد شخصی است ولا غیر، یا این وجود حقیقتی است که وحدتش عین کثرت است و کثرتش عین وحدت؟ ادعی برانند که وجود وحدتش عین ذات اوست و کثرتش هم عین ذات اوست. شما برانید که وجود وحدتش عین ذات اوست، کثرتی ندارد. برهانتون این است که حقیقت وجود من حیث و هیه موجودتون لا تقبل العدم لذاته، این سهره، و کل موجود لا یقبل العدم لذاته و هو واجب، این کبرا، و حقیقت الوجود من حیث و هیه واجبتون، این نتیجه. هر برهانی به مقدار حد وسطش نتیجه میده و نه زائده بر آن. اگر کسی احتمال داد که حقیقت وجود من حیث و هیه واحدتون کثیرتون، که هم وحدت عین ذات اوست هم کثرت عین ذات او، کثرت بیرون از ذات یک حقیقت تشکیکی نیست، و شما برانید که حقیقت وجود من حیث و هیه واحدتون اصلا کثرت نداره، اونگاه قیاسی که تشکیل می شود این است که حقیقت الوجود من حیث و هیه موجودتون لا تقبل العدم لذاته، این صغرا یک قیدی دارد، یا اون قید را رأساً ذکر نکنید یا از اطلاقش هم استفاده نکنید. اون قید این است که حقیقت الوجود من حیث و هیه موجودتون واحدتون کثیرتون لا تقبل العدم لذاتها ما دام الذات در بعض از مراحل، بدون ما دام در بعض از مراحل. شما یه وجوب ذاتی ثابت میکنید نه وجوب ازلی. حقیقت وجود من حیث و هیه کثرت عین ذات اوست، وحدت عین ذات اوست، بنابراین بعضی از مراتبش وجوب ازلی دارد، بعضی از مراتبش وجوب ذاتی دارد. شما گفتید موجودتون مورد قبول است، گفتید لا تقبل العدم لذاته مورد قبول است، و گفتید کل ما لا یقبل العدم لذاته و واجب لذاته مورد قبول است. این بیش از وجوب ذاتی ثابت نمی کند نه وجوب ازلی، بیش از ذرات ثابت ذاتی ثابت نمی کند نه ذرات ازلی. در خلال همه این سخنان قید مادام از ذات هست، یا شما قید مادام از ذات را تصریح کنید یا از ترک قید به عنوان یک ضرورت ازلی استفاده نکنید. اگر حقیقت وجود حقیقت تشکیک بود، وحدت عین اوست، کثرت عین اوست، بیایید شما حکم وحدت را جدا کنید، حکم کثرت را جدا کنید. اون احکامی که مال اون جهت مشترک است اون رو جدا کنید و اون احکامی که مال جهاد خاصه است اون رو جدا کنید. همون کاری که در حکمت متعالیه شده. حقیقت وجود را از باب تقریب ذهن نظیر عدد بدانید، که عدد من حیث و هوا هوا یک سلسله احکامی دارد و عدد از اون جهت که در مراتب خاص ظهور دارد یک سلسله احکام. شما حکم عدد را من حیث و هوا هوا بیان کنید، بگید عدد من حیث و هوا هوا کم است، منفصل است، قابل تقسیم است، کذا و کذا. این حکم عدد در هر جا باشد حکم عدد همین است. اما دیگر نگوید عدد من حیث و هیه متناهی یا غیر متناهی، زوج است یا فرد. این زوجیت و فردیت مال اون جنبه کثرت عدد است که سخن از مراتب است. در وجود همین کار را بکنید، بگوید وجود من حیث و هوا هوا حقون، یعنی موجودون، اعتباری نیست، وجود یعنی اصیل است. وجود من حیث و هوا هوا بسیطون، وجود من حیث و هوا هوا مسابقون لشیئه، وجود من حیث و هوا هوا لیس جزءا لشیئه کما انه لا جزء له، وجود من حیث و هوا هوا لا یتکرر، یعنی اعاده معدوم محال است. اینا مسائل کلی فلسفه متعالی است که مال اون وجود من حیث و هوا هوا است. اگر سخن از ضرورت و امکان است، هرگز وجود من حیث و هوا هوا ضرورت به اون معنا ندارد. اگر ضرورت برای وجود من حیث و هوا هوا بود، یه ضرورتی است که جامع بین ضرورت ازلی و ضرورت ذاتی است. لایق بر عدم لذاتی مادام از ذات. این وجود مادامی که این وجود است عدم را قبول نمی کند، اما اگه اصلا جعل نشود هیچ محضوری ندارد. لا یقبل عدم لذاتهی مادام از ذات. ظاهر عبارت این که نس نیست، ما بگیم ظاهر عبارت اینه که عبارت به دست خود ماست، ما عوض میکنیم. برای این که ما در تلیعه اقامه برهان باید به مقدار حد وسطمون بیاندیشیم. نه تنها ظاهر عبارت ایشون، صریح مراد ایشون این است که ضرورت زاعزلی است، سخن از استظهار نیست. فوق ظهور اینا به صراحه میگویند به این که ضرورت ازلی دارد، و ما میگویم به این که این اول کلام است. حقیقت وجود من حیث و هیه واحدتون محضه یا واحدتون کثیرتون. اون که قائل به تشکیک است میگوید این دو صفت بر حقیقت وجود مترتب است، حقیقت الوجود واحدتون کثیرتون. این طور نیست که وحدتش در یک ناحیه، کثرتش در یک ضلع باشد. وحدت همون جایی پا میگذارد که کثرت حضور دارد، کثرت همون جای حاضر است که وحدت حضور دارد، چون معنای تشکیک این است. اون میگوید حقیقت الوجود واحدتون کثیرتون، از وجود معنیش این است. شما میگوید حقیقت الوجود واحدتون، این اول کلام است. شما گفتید حقیقت الوجود موجودتون یعنی اصیل است، این درست. گفتید لا تقبل العدم لذاتها، این درست. صغرا با همین مقدار تعیین شد، ولی اون چه که حد وسط است لا تقبل العدم لذاتها است. این رو توضیح بدید، لا تقبل العدم لذاتها مادام از ذات، یا لا تقبل العدم لذاتها مطلقا. اگر گفتید لا تقبل العدم لذاتها، این جامع بین ضرورتین است، ضرورت ذاتی و ضرورت ازلی. قهرن حد وسطی هم که در کبرا تکرار می شود باید این قدر در بر داشته باشد، و کل ما لا یقبل العدم لذاته که جامع بین ضرورت ذاتی و ضرورت ازلی است، فهو واجبون که وجوب جامع بین وجوب ازلی و وجوب ذاتی است. نتیجه آن است که حقیقت الوجود من حیث واجبتون که اعم از وجوب ذاتی وجوب ازلی است. ولی اگر شما بخواهید بگویید که حقیقت الوجود من حیث هیه موجودتون لا تقبل العدم لذاتها به ضرورت الازلیه، این قضیه ضروریه در صغرا ضرورت ازلی است، این اول کلام. این حقیقت الوجود وقتی کثرت عین ذات اوست، بعضی از مراتبش وجوب ذاتی دارد، وجوب ازلی ندارد. مثلا شجر موجود است ممکن، یعنی نسبتش به وجود و عدم علی‌السبب است. شجر نسبتش به وجود و عدم علی‌السبب است. اما وجود و شجر امکان فقری دارد، نه امکان معنی تساوی نسبته. امکان دارد یعنی ضرورت او ذاتی است نه ازلی. وجود شجر واجب به ذات است نه واجب ازلی. واجب به ذات یعنی چی؟ یعنی این وجود مادامی که این وجود است عدم پذیر نیست. اما اگه اصلا ذاتی نبود، یعنی خدای سبحان این فیض رو جعل نمی فرمود، محضور نبود، این وجود مادامی که این وجود است واجب است به ذات. مثل این که الانسان ناطقون به ضرور مادام از ذات. انسان مادامی که انسان است حتما ناطق است. البته ممکنه انسان نباشد، در عالم آفریده نشود. وقتی که معدوم شد، اصلا انسانیت برای شیء معدوم ثابت نیست، فرضاً از ناطقیه. بنابراین این چنین نیست که عارف بتواند به حکیم متعلق بگوید به اینکه تشکیک مصادر مطلوب است، و حکیم نتواند به عارف بگوید که وحدت شخصی مصادر مطلوب است. دو ادعاست، یکی این که حقیقت الوجود من حیث و هیه وحدتون بحته، ادعای دیگر آن است که حقیقت الوجود من حیث و هیه واحدتون کثیرتون. وحدتون هیه عین الکسره و کثیرتون هیه عین الوحده. اونگاه شما دلیلتون بر این مدعا چیست؟ اینی که حقیقت الوجود من حیث و هیه موجودتون لا تقبل العدم لذاتها، لذات یا مادام از ذات یا لذات یا به ضرورت الازلیه. اینجا اول الکلام است. اگه گفتید لذات ها، این جامع بین از ضرورتین است، جامع بین از ضرورتین ضرورت ازلی رو تثبیت نمی کند. اگر گفتید به ضرورت الازلیه لا تقبل العدم، این اول الکلام است، صغرا رو اثبات کنید. اینطور نیست که از این طرف تشکیک مصادر مطلوب باشد و از اون طرف وحدت شخصی مصادر مطلوب نباشد. مضافاً به این که اصل حقیقت وجود مفروغ انهاست، ما دو نوع کثرت در حقایق وجودی جهان موجود میبینیم. یه نوع کثرتی که به وحدت بر نمیگردد، مثل کثرت شجر و حجر، کثرت آب و آتش و امثال ذلک، کثرت های ماهوی است که مسار و کثرت نتد. این گونه از کثرت ها که کثرت های ماهوی نامیده می شوند و به وحدت بر نمی گردند، اینا در قضایا جنبه موضوع قضایا را تعمیل می کنند که به کثرت الموضوع قد تکثر. می گوییم الارض موجود، السماء موجود، الشجر موجود، الحجر موجود. این گونه از کثرت ها کثرت های وحده است که هیچگاه به وحدت بر نمی گردند. و اما اون کثرتی که به وحدت برمیگردد، مثل آن است که یکی علت است دیگری معلول. امتیاز علت و معلول در چیزی است که علت و معلول در همون چیز با هم شریکند. نظیر اون دو رقم کثرتی که در اعداد هست، در سلسله عدد دو نوع کثرت است. یک کثرتی که به وحدت بر نمیگردد و اون کثرت معدودات است. ده تا کتاب، ده تا گردو، ده تا حجر، ده تا شجر و مانند. یک سلسله کثرت هایی است که به وحدت برمیگردد، مثل ده، 20 30 40 50 60 بماند. این کثرت ها به وحدت برمیگردد. برای اینکه 10 حلقه است از اعداد، 20 حلقه است از اعداد، اینها در عدد شریکن و در عدد از هم ممتازن. برای اینکه امتیاز 10 و 20 به یک رقم خاص عددی است که 20 دارای یک رقم هست که 10 اون رقم رو ندارد. ما بل اشتراک 10 و 20 عدد است، ما بل امتیاز 20 از 10 باز عدد است. پس اون کثرت به وحدت برگشت، یه چیزی بیگانه ای نیست. ما مشابه این دو نوع کثرت را در باره وجود و موجود داریم که یه سلسله کثرت هاست که به وحدت بر نمی گردد. اون کثرت های موضوعی است، کثرت های ماهوی است که به کثرت الموضوع قد تکثر، که می گویم الارض موجود، السماء موجود، الشجر موجود، الحجر موجود و مانند. یه سلسله کثرت هایی است که به وحدت بر می گردد، مثل علیت و معلولیت، تجرد و مادیت، حدوث و قدم و مانند. شما اگر بخواهید این کثرت ها را از متن واقع بردارید یا افراطی باشید و بگویید که ثانیت مایره الاحول است، یا معتدلن بیندیشید بگویید که صور المرآتیه است، باید برهان قام کنید. و یا نه، حکیم اگر چونچه این کثرات را وجود ربطی می داند، شما این کثرات را صور مرآتی می دانید، اگر او برهان ندارد مساعد مطلوب است، شما هم از این گزند یا لااقل از این تهمت محفوظ نیستید. بنابراین نمی شود این را اصل قرار داد. دو تا ادعاست، یکی شما می گویید الوجود واحدتون وحدتن وحده، یکی آن که دیگری میگوید الوجود واحدتون کثیرتون. واحدتون کثیرتون نه یعنی دو تا محمول جدای از هم را بر حقیقت وجود حمل میکند، نه یک محمول را بار میکند، میگوید واحدتون. بالوحدت تشکیکیه شما میگوید واحدتون، بالوحدت شخصیه. وحدت تشکیکی یعنی وحدت عین کثرت است، کثرت به وحدت برمیگردد. وحدت شخصی آن است که وحدت بحت است و کثرت یا کسانیت مایره الاحول است یا کسور المرآتی است و ماننده. چگونه تشکیک قائلین به تشکیک مصادر مطلوب می شود؟ وحدت شخصی شما مصادر مطلوب نیست. این را بعدن به خواست خدا شاید توضیح بیشتری داده بشود، ولی این یک سیر اجمالی است تا اینکه این بیان متن و شرح که فرمودن این سخن مصادر مطلوب است فعلا به عنوان مورد نظر ازش میگذریم، پس مطلقا به قبول نخواهد بود با این مقدار. شاید غالب تشکیک سرانجام تشکیک را سرپل قرار بدهد برای وحدت شخصی و قوی تر از اونچه که در این کتاب آمده اونها اثبات بکنند، اما از راهش وارد می شود. این طور نیست که انسان تفریه فکری داشته باشد، بغتتن ادعا داشته باشد الوجود و واحدتون بهده، از باب تسئیر فی اثناء المخاصمه مسئله را حل کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. به صفحه 85 رسیدیم. بله. لا یقال انما یلزم تعدد الواجب لو لم یکن طبیعت الملزومت موجودتا بالوجود المطلق متحدتن معهو فی الوجود. می فرماید به این که در تصویر امور چهارگانه ما در مقام بررسی مفهومی ناچار بودیم که این امور چهارگانه را از هم جدا بکنیم تا حق هر کدام در تحلیل مفهومی تأدیه بشود. ولی در متن خارج این طبیعت ملزومه متحد با همون کون مطلق است، از او جدا که نیست. بنابراین ما اگر قائل به تشکیک شدیم، تعدد واجب به عنوان تالی فاسد لازم نمی آید. ما گرچه در مقام تحلیل مفهومی گفتیم بین که یک کون مطلق و گسترده است، یک طبیعت ملزومه است که اعلی المراتب است، یک وجودات خاصه است، یک المفهوم العام برای وجود است، ولی در عینیت خارجی این طبیعت ملزومه متحد با همون کون مطلق است. بنابراین اگر برهان اون کون مطلق را واجب کرده و دلیل ما طبیعت ملزومه را واجب کرده، این طبیعت ملزومه چون متحد با اوست محظور تعدد واجب در بین نیست. اما این نه به اون معناست که ما هم حرف شما رو میگوییم، بلکه به اون معناست که حرف ماست، یعنی طبیعت ملزومه واجب است، منتها این طبیعت ملزومه در خارج چون حسه همون کون گسترده است، اون لابشرط مقسمی با این لابشرط قسمی در خارج عین همه. جواب میدن به این که نه، چون برهان برای هر کدام بالاستقلال اقامه میشود، هم اون لابشرط مقسمی بدون اتحاد با چیزی واجب است، هم این لابشرط قسمی بدون اتحاد با چیزی واجب. قهرن محضور تعدد واجب در پیش است. متحد با اقسام است، نه مقسم یعنی قسم. ولا این بازگشتش به انکار وجود کلی طبیعی است، انکار وجود مقسم است. مقسم با اقسام متحد است، واحد نیستند. بنابراین مقسم حقیقتا موجود است در خارج، منتها متحد با اقسام است. لا یقالو انما یلزم تعدد الواجب لو لم یکن طبیعت الملزومه موجودتن بل وجود المطلق، به همون وجود عینی گسترده. متحدتن معهوف الوجود. و اما اذا کان کذالک فلا یلزم ذالک، اگر این طبیعت ملزومه که حکیم او را واجب می داند این همون کون مطلق باشد، برای این که لا به شرط قسمی این مقسم است، جدای از او نیست، پس محضور تعدد واجب در پیش نیست. قلنا ان البرهان الدال على واجبیت الوجود المطلق اون برهانی که عارف اقامه کرده است که الوجود المطلق واجب است، این یدل ایزن علا انه یجب ان یکون مستقلا فی الوجود الخارجی موجودا بذاتهی بدون انزمام شیء معه، زیرا اون برهان میگوید حقیقت الوجود من حیث هیه موجودتون لا تقبل العدم. پس بدون اینکه زمیمه چیزی بشود یا چیزی زمیمه او بشود موجود است. اینجا سخن از اتحاد است نه انزمام. یدل ایزن علا انه یجب ان یکون مستقلا فی الوجود الخارجی موجودا بذاتهی بدون انزمام شیء معه، یعنی با این وجود مطلق. بر اساس وحدت شخصی او مقسم برای اقسامی نیست، او به چیزی تقسیم نمی شود، یه واحد شخصی است. اون چرا که دیگران اقسام می پندارن روی این دید صور مراتیه است. مقسم در خارج متحد با قسم است. اونگاه فیض است هل زمل قولو به تشکیک وجوبت طبیعت الملزومه یکون و زالکه ایزن، یعنی اون طبیعت ملزومه مستقلن فی الوجود قهرن و یلزم التعدد و ضرورت هست. یکی طبیعت وجود من حیث و هیه هیه، یکی این طبیعت ملزومه که مقید به اطلاق سی است. در متن اشکال به دو صورت بیان شده، یکی این که حکیم اگر تشکیک را به عنوان یک امر احتمالی مطرح کرد، لازمه احتمال تشکیک تجویز تعدد واجب است، ولی اگر تشکیک را به عنوان یک دعوا مطرح کرد و برای این دعوا دلیل اقامه کرد، میشه مصادر و مطلوب. هازا ازا ذهب القائل به تشکیک مذهب التجویز و الاحتمال العقلی به ان یقو تماثل لولم یکن قول مطلق الوجوده على طبیعت الملزومته و على سایر الوجودات به تشکیک. تماثل است. سیر بحث به اینجا منتهی شد که اگر طبیعت ملزومه شخص خارجی بود و عین اون کون حقیقی بود و وجودات خاصه هم عین اون کون حقیقی بودن، لازمش آن است که عهد المتماثلین بشه معروض، دیگری بشه عارض، و همچین عهد المتماثلین بشه واجب، دیگری بشه ممکن. بر اساس تشکیک محظور تماثل برطرف هست. میگوین به این که وقتی تماثل لازم میآید که تشکیک در کار نباشد، ما تباین را نفی کردیم برای که محظور اشتراک لفظی وجود به دیگر محالات پیش نیاید. تباین را نفی کردن مستلزم تثبیت تماثل نیست، برای اینکه تماثل و تباین نقیض هم نیستند که اگر تباین نفی شد تماثل اثبات بشود. تباین که نفی شد لا تباین حق است. لا تباین گاهی به صورت تواتو است، گاهی به صورت تشکیک. انما یلزم التماثل لو لم یکن قول مطلق الوجوده على طبیعت الملزومته و على سایر الوجودات به تشکیک. ولی و اما على تقدیر احتمال هازا که این به نحو تشکیک باشد به تجویز العقل ایاهو این تشکیک را، فلا یلزم و تماثل، وقتی تماثل لازم نیامد، اون اشکالاتی که گفتید عهد المتماثلین واجب و الاخر ممکن و مانند اون وارد است. فین قیل هین ازین یکون و کلامن علی السند و هازا غیر مستقیم علی قواعدهم. یک وقت مانع میگوید ما تماثل را منع میکنیم، شما که میگویید لازمش تماثل است و چگونه عهد المتماثلین واجب و الاخر ممکن باید اثبات بکنیم. مانع که میگوید نمنع تماثل، گاهی سند ذکر میکند، میگوید لاحتمال تشکیک. شما اگر سند منع را ابطال کردید، از در تفکر منطقی باز مدیونید، زیرا اگر مستدلی برای مدعای خود مقدماتی ذکر کرد، مانع یکی از اون سخنان را منع کرد، مستدل باید اون مقدمه ممنوع را تثبیت کند و مستدل کند، این را بیان کند. گاهی مانع میگوید نمنع الصغرا یا نمنع الکبرا یا تلک المقدمه ممنوعتون یا هذه المقدمه ممنوعتون و مانند. گاهی برای من سند ذکر میکند، میگوید به فلان دلیل این مقدمه ممنوع است. اگر مستدل اون سند من را ابطال کرد، این طور نیست که دلیلش از گزند من محفوظ باشد، باز مدیون است، باید اون مقدمه را اثبات کند. شاید اون مقدمه از راه دیگر ممنوع بشود، سند دیگر داشته باشد. برای مستدل این کافی نیست که اون سند من را ابطال کند، باید مقدمه ممنوع را اثبات کند، چون مانع را احتمال من کافی است. و شما آمدید سند من را مطرح کردید. حکیم گفت که تماثل را ما من میکنیم لاحتمال تشکیک، شما آمدید تشکیک را باطل کردید، باید تماثل را اثبات میکردید. و این راه راه منطقی نیست و این رساله رو تفکر منطقی تنظیم شده است. جوابن می فرمان به این که گاهی ممکن است اون من به چند جهت استناد داشته باشد. گاهی سند من با نفی اون مقدمه با اون من مساوی است، که اگر ما سند من را ابطال کردیم یقینا مقدم اثبات می شود، چون تماثل در برابر تشکیک است. تباین که قبلا نفی شد که وجودات اگر متباین باشند لازمش تشکیک اشتراک لفظی است و دیگر محظورات. امر دائر است بین تماثل و تشکیک. اگر ما تشکیک را نفی کردیم تماثل یقینا ثابت می شود. دیگر فرد ثالثی نیست که تشکیک نفی بشود و تماثل هم نفی بشود و اون فرد ثالث مطرح باشد. فین قیل هین ازن، یعنی بحث در باره تشکیک، یکونو کلام من علی سند، شما سند من را ابطال کردید و سند من را باطل کردن مقدمه ممنوع را تثبیت نمی کند و هازا غیر مستقیم علی قواعد اهل نظر. قلنا نه الا ان السند ها هنا مساو للمن، تماثل را منع کردن لاحتمال تشکیک، احتمال دیگر ندارد. اگر تشکیک که به عنوان سند من ذکر شده است ابطال شد، تماثل یقینا اثبات می شود، چون دو امر نسبت به یکدیگر یا متباینند یا نه. اگر متباین نبودن یا متساویان یا نه، اگر متساوی نبودن میشه تشکیک. قلنا نم الا ان السند هاهنا مساوی للمن علاما و المستفاد من عبارت المانه، چون مانه راهی برای من جز احتمال تشکیک در پیش نگذاشت ندارد. فابطاله یعنی ابطال سند من یکون و دفعا دل من و قهرن مقدمه ممنوع اثبات می شود. این پایان امر اول که مستدل بخواهد، یعنی خصم بخواهد با احتمال تشکیک تماثل رو نفی کند. و اما امر ثانی، و اما اذا ذهب مذهب المعارضت و الاستدلال، که در عرض دلیل شما دلیل بر تشکیک اقامه کند، نه اینکه فقط احتمال تشکیک بدهد. و اما اذا ذهب مذهب المعارضت و الاستدلال و دعا وجوب القول به تشکیک و ثبوته به ضروره و تمسک فی بیان ذالک به اثبات الاولویت و الاقدمیت و الاشدیت و الاکملیت و الاتمیت و شبهها، به نسبت الى طبیعت الواجبت الملزومت للکون العینی المطلق و و به اثبات مقابلات تلک الامور به نسب للملزومات الاخر. اگر کسی بگوید حقیقت وجود یا حقیقت تشکیکی است، یعنی وحدتش عین کثرت است، و از این را اثبات کند، بگوید به این که اون طبیعت ملزومه از این کون عینی گسترده مطلق سهم بیشتری دارد، اون وجودات خاصه از این کون مطلق و گسترده سهم کمتری دارند، پس حقیقت وجود حقیقت تشکیکی است، این مصادره مطلوب است. چرا؟ برای اینکه باید یک طبیعت ملزومی اول داشته باشد، در قبالش وجودات خاصی داشته باشد، بعد بگوید چون اون طبیعت ملزومه از کون مطلق سهم بیشتری دارد، این وجودات خاصه از کون مطلق سهم کمتری دارد، پس حقیقت وجود حقیقت تشکیکی. نه، محموله به زعیمه نیست، درست است. ما الان میگوییم حقیقت وجود حقیقت تشکیکی است. چرا؟ برای اینکه بعضی اشدن بعضی غیر اشد. میفرمان مگر نان است که این اشدیت صفت است؟ شما اون بعض رو اول ثابت بکن، بعد بگو اون بعض اشدن اون دیگری غیر اشد. ما اصلا اول کلام است که آیا همچه بعضی داریم یا نداریم. این توهم مجیب. و اما اذا ذهب خصم مذهب المعارضت و الاستدلال، در عرض دلیل عارف حکیم دلیل قام کند، و دعا وجوب القول به تشکیک، یعنی تشکیک وجود، به ثبوت تشکیک را به ضروره، و تمسک فی بیان تشکیک به اثبات الاولویت و الاقدمیت و الاشدیت و الاکملیت و الاتمیت و شبهها به نسبت الى طبیعت الواجبت الملزومت للکون العینی المطلق، بگوید این طبیعت واجبه نسبت به این کون عینی مطلق سهم اتم و اشد و اکمل و اوفر را دارد. مقابلات اینها که غیر اتم و غیر اشد و غیر اکمل و کذا و کذاست، برای وجودات خاصه است که به همون معیار سهمشون از کون مطلق کمتر است، و به اثبات مقابلات تلک الامور، یعنی مقابل اولویت غیر اولویت است، اقدمیت آخریت است، اشدیت از عفیت است، اکملیت انقصیت است، و همچنین اتمیت و نظائر آن، که عدم الاولویت و الاقدمیه، یعنی که عدم الاقدمیه، عدم الاولویه مقابل اولویت است، عدم اقدمیت مقابل اقدمیت است، خود انقصیت و ازعفیت مقابل اکملیت و اتمیت و اشدیت است، و به اثبات مقابلات تلک الامور به نسبت الى الملزومات الاخر الباقیت التي هي الوجودات الخاصه الممکنه، این وجودات دیگر سهمشون از کون عینی مطلق کمتر از سهم اون از طبیعت الملزومه. اگر مستدل از راه معارضه خواست تشکیک را اثبات کند، منعنا ذالک، اونگاه ما منع می کنیم او باید اثبات کند، بلکه می گوییم این یه مغالطه بیش نیست که تکرار مقدم و نتیجه است و در حقیقت میشه مصادره مطلوب. منعنا ذالک، ای منعنا اختصاص طبیعت الملزومت الواجبه به تلک الاحوال. چرا؟ چون شما میگویید حقیقت وجود تشکیک است. چرا؟ زیرا بعضی ها اشدن، اون بعض را هنوز اثبات نکردید. فإن ثبوت تلک الاحوال نسبیت الارزه لطبیعت الملزومت الواجبه، این احوال عارض این طبیعت ملزومه است، یعنی عارض مرحله وجوبی است، عارض واجب است. این اشدیت و اولویت مال این طبیعت ملزومه است بالقیاس الی الوجودات الخاصه الممکنه، یعنی این طبیعت ملزومه نسبت به این وجودات خاصه اشد و اتم و اکمل و اقدم و اولاست. این اثبات مبنیون علی ثبوت تلک طبیعت علی صفت الواجبیه. اول یه طبیعت ملزومی به وصف وجود داشته باشیم، بعد بگویم این طبیعت ملزومه اشد و اولاست، در حالی که یه همچه طبیعت ملزومی نخواهیم داشت. مبنیون علی ثبوت تلک طبیعه علی صفت الواجبیه. چرا؟ فإن تلک الاحوال، یعنی اشدیت و اقدمیت و اولویت و اتمیت و نظائر اینها، انما هی صفاتون نسبیتون عارضتون للحقیقت الواجبت بالقیاس ادل ممکن. اینها یک سلسله اوصافی هستند که موصوف می طلبند. یک، تنها اوصاف نفسی نیستند نظیر حیات که یک موجودی حی باید باشد تا حیات صفت او باشد، بلکه یک صفت نسبی هستند که متعلق می طلبند. اگر ما گفتیم این شی گرم است یا این شی سرد است، دیگر غیر نمی خواهد تا ما بگویم نسبت به چی گرم است، نسبت به چی سرد است. ولی اگر گفتیم این نزدیک است یا دور، کوچک است یا بزرگ، حتما یه غیری در بین مطرح است. اگر ما گفتیم این موجود حی است، خب این متعلق غیر نمی خواهد. اما اگر گفتیم این موجود اشد است، اتم است، اکمل است، حتما غیر می خواهد. فإن تلک الاحوال انما هی صفات نسبیت. پس دو قید دارد، یکی اینکه صفت است متکی به موصوف، یکی صفت نسبی است غیر می طلبد. عارضتون للحقیقت الواجبه، چون صفت هم بالقیاس ادل ممکن، چون صفت نسبیه. و تحقق صفات سیما نسبیت منها، صفات مخصوصا صفات نسبی، موقوف علی تحقق ذلک الموصوف الذی هو احد المنتسبین. بالاخره اون موصوف باید باشد که احد المنتسبین است تا اینکه این صفات محقق بشود. شما میگوید ما چون اولویت و اتمیت داریم پس وجود مشکک است. این اولویت صفت اون طبیعت ملزومه است، طبیعت ملزومه که اول کلام است. و تحقق الصفات سیما نسبیت منها، موقوف علی تحقق ذلک الموصوف الذی هو احد المنتسبین. فلو بین ثبوت الحقیقت الواجبه به تلک الاحوال و النسب لازم المصادرتو علی المسلوب الاول، که تکرار نتیجه به مقدم است. و ذلک ظاهر هازا هو الموافق لهذا المساق. این بیان را می‌فرمایند در کتاب اعتماد کبیر توضیحی دادن با استمداد از سخنان مرحوم خواجه در شرح اشارات که بعداً انشاءالله مطرح می‌شود.